ду хонаводаи шаҳри Душанбе дар пайи се соли муҳокимаҳои додгоҳӣ наметавонанд аз ширкати сохтмонии Камолот Сохтмон ҷуброни манзили тахрибшавандаи худро бигиранд. Вакили дифои ин хонаводаҳо мегӯяд, ки дар пайи сохтакориҳои ин ширкат ва маъмурони додгоҳӣ ширкати сохтмонӣ намехоҳад маблағи ҷубронро пардохт кунад. Бадин манзур, вакили дифоъ аз додстонии кулли Тоҷикистон талаб кардааст, ки алайҳи маъмурони додгоҳ парвандаи ҷиноӣ боз карда шавад. Ҷузъиёти ин мавзӯъро ман, Искандари Фирӯз, бароятон пешниҳод мекунам. Дар назди фурӯшгоҳи собиқи Вална дар кӯчаи академико Раҷабовҳои ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ду бинои 18 ошёнаи истиқоматии сохтмонаш нотамом қад афрохтааст. Аммо дар канори маҳалли сохтмон ду ҳавлӣ боқӣ мондааст, ки соҳибонаш ҳанӯз намехоҳанд манзили иқомати худро тарк кунанд. Чинигул Раҳимова, соҳибмулки ҳавлии 4 ошёна, мегӯяд, ки шавҳараш феълан дар Русия табобат мешавад ва ба عنوان خانومش با نوحه کچ دادن آنها از منزلشان راضی نیست. وی افسود که شوهرش در گذشته برای تجارتش از توچ پرومبانک که فعلا مفلیس و برهم داده شده است 2 میلیون سومان قرض گرفته بود. حالا با گفته وی توچ پرومبانک دعوا کرده است که حولی با عنوان گراو مالی این مؤسسه قرضی است و بانک علاقه آن را به کسی دیگری فروخته است.
وزارت عدلیه اومدن نرخ موندن. همین سال که خوجاین ما ای بانک قرضدار باشه، شما پول بانک تونه بگیرین و موندگیش ما ده بوتین ما خونه بگیر ما کجوبران دیگه درسین.
نرگیس محمدова ساکنی دیگری این کوچه، خانه‌اش را از مادر نانوایش سال 2019 به میراث گرفته است. وی میگوید که همراه با برادر و یک خواهرش جمع 3 آیله در 510 متری مربع زندگی میکنند. اما مسئولان شرکت کمالات ساختمان با ساختکاری حجت‌های این خانه را حدود 200 متری مربع نشان داده، حالا نمیخواهند حتی این مبلغ را برایشان بدهند.
3 میلیون نرخ کرده گیم.
ولی نخواستم.
نمیخواهند دادنی.
چرا؟
نمیدونم، خودشون میدونن. قرار شهر ده گفته گیم که صاحب ملک را روزی کنونده امضاش نگرفته، من نه امضا موندم یگونجا، نه گفتی چی روزی کردیم مویا.
قیمت روزی و وکیل دفاعی این دو خانواده میگوید که در پی بررسی قضیه این دو خانواده از حقوقدان بودنش پشیمان شده است، زیرا به گفته وی قانونگذاری کشور عدالت سودی را کفالت داده است، اما برخورد کارمندان سود مخالف این مقررات میباشد. در رابطه با قضیه چینیگول رحیموه، وکیل دفاع گفت که دادگاه نایه شاهمنصور ضمن بررسی دعوای این خانواده حتی با ساختکاری ها راه داده است. گذشته از این به گفته وی حقوقدان سابق توچ پرومبانک فعلا به عنوان حقوقدان شرکت ساختمانی کفالت ساختمان فعالیت میکند.
نمیدونم که با جناب علی با چند بار دیگه مراجعه کنیم، با رستم امامعلی با چند بار دیگه مراجعه کنیم، با آزاده رحمان با چند بار دیگه این زنا مراجعه کنیم که من همین مساله علی قچبیوت.
در همین حال مسئولان شرکت کمالات ساختمان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفتند آنها با نرگیس محمدова با روزگی طرفین به سازیش آمده، به عوض منزل تخریب شونده در بنای بلند آشیانه نوبنیاد شونده و مبلغ اجاره سازیش کردند، اما شرطنامه به امضا رسیدن نشد و محمدова روز از روز وجهای نو پیشنهاد میکند. در مورد چینیگول رحیموه شرکت نوشته است که خانه در بحث دادگاهی بوده، بعد از برآمدن حکم دادگاه آماده است عهده‌داری های خود را اجرا کند.
داری مایلش من اگر به تو همیشه بی...
دادگاه در شهر مسکو روز 10 ایون شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تلگرام را بنابر پاک نکردن محتوایی که از سوی دولت ممنوع اعلان شده است جریمه بست. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. یک شعبه دادگاه مسکو بنابر قانون شکنی مأموری شبکه اجتماعی فیسبوک را 17 میلیون روبل معادل 235 هزار دلار و شبکه اجتماعی تلگرام را 10 میلیون روبل معادل 137 هزار دلار قرضدار کرد. حکومت روسیه ادعا کرده است که هدف از جاری کردن نظارت سخت‌تر بر شبکه‌های اجتماعی تقویت استقلال اینترنت در کشور است. ولی منتقدان به این باور هستند که با نزدیک شدن سنه برگزاری انتخابات پارلمانی و کاهش محبوبیت حزب حاکم روسیه واحد، حکومت با چنین اقدام‌ها نیت دارد صدای دیگر اندیشان و مخالفان را خاموش کند. انتخابات پارلمانی روسیه ماه سپتامبر امسال برگزار خواهد شد. فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی در روسیه به سبب‌های گوناگون مشکل آفر شده، این شرکت‌ها از عملکرد حکومت انتقاد کرده اند. یک از آخرین اتهام حکومت به ضد شبکه‌های اجتماعی این است که شخصان زیر سن قانونی را به شرکت در تظاهرات به طرفداری از رهبر زندانی مخالفان الکسی نوالنی تشویق کردند. نهاد ناظر به فعالیت‌های رسانه‌ها در روسیه روز 24 می شبکه گوگل را تهدید کرد که اگر مطلب‌های دارای محتوای به گفته آنها غیر قانونی را پاک نکند، دسترسی به این سایت را محدود خواهد کرد. حکومت روسیه از چند وقت به این طرف بنابر پاک نکردن برخی مطلب‌ها در شبکه اجتماعی تویتر سرعت گردش معلومات در این شبکه را کند کرده است. ماه گذشته همین شعبه دادگاه مسکو فیسبوک را به همین اتهام حدود 360 هزار و گوگل را حدود 82 هزار دلار جریمه کرده بود. در ماه اپریل شبکه تویتر را بنابر پاک نکردن مواد ممنوع در عموم 120 هزار دلار جریمه کرد. شبکه اجتماعی تیک تاک نیز در اول امسال با چنین اتهام جریمه نقدی شده بود.
شاهی استوپیریان پهلوانی معروف تاجیک با بازی‌های المپیک راه یافته است. فدراسیون جودوی تاجیکستان روز 11 ایون در این رابطه با تکیه بر رویخط نوی المپیک فدراسیون جهانی جودو اطلاع داد. تفصیلات را من برای رادیو صوفی برایتون پیشنهاد می‌کنم. بازی‌های المپیک سال گذشته با سبب پاندمی به تأخیر افتاد، امسال در ژاپن برگزار خواهد شد. فدراسیون جودوی تاجیکستان 11 ایون در سامانه رسمی خود نوشت بر اساس فهرست کنونی المپیک کامرانشاه استوپیریان در بین 398 پهلوان جهان که در وزن 90 کیلو هنرنمایی میکنند با 2784 امتیاز در مقام 21 قرار دارد. با اطلاع فدراسیون با این نتیجه او به طور مستقیم در فهرست گوشنگیرانی که در المپیاد توکیو 2020 اشتراک میکنند جای گرفته است. فدراسیون جودوی تاجیکستان عین زمان اطلاع داده است که پهلوانان دیگری تاجیک سامان محمدبیگوف، اکمل مرادوف و تیمور رحیموف نیز شانس یا امکانات زیادی برای به دست آوردن رخت المپیک را دارند. بازی‌های المپیک در توکیو از 23 ایول تا 8 آگوست امسال برگزار می‌شود. این مسابقه بنابر پاندمی کرونا ویروس یک سال به تأخیر افتاد. کامرانشاه استوپیریان چهارمین ورزشکار تاجیک است که به بازی‌های المپیک توکیو 2020 راه یافته است. مشزنهای تاجیکستان بهادر عثمانوف، شعباس نعمتلویف و گلسومبی شریفوف ورزشی سبک قبلا برای اشتراک در بازی‌های المپیک توکیو 2020 رخت گرفته بودند.
دلم جانم بهانه ای آب کردی، از سر گذر سراغ کی یا کردی، دیده آتا در ایما چا کردی، ای تشیر شیر من یا کردی، دیده آتا در ایما چا کردی، ای تشیر شیر من یا کردی، ای تشیر شیرین، ایت شیرین، ایت شیرین مرا یاد کردی، ایت شیرین، ایت شیرین، ایت شیرین، شیرین مرا یاد کردی. در این گذر تو مرا سرسام کردی، در عشقت والا و شیدا کردی، در عشقت والا و شیدا کردی، در دلکت عشق مرا جا کردی، ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی، در دلکت عشق مرا جا کردی، ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی، ایت شیرین، ایت شیرین، ایت شیرین، شیرین مرا یاد کردی، ایت شیرین، ایت شیرین، ایت شیرین، شیرین مرا یاد کردی. عشق مرا در دل خود جا کردی، از غیبتی ناکس را ها کردی، ایت شیرین، ایت شیرین، ایت شیرین، شیرین مرا یاد کردی، ایت شیرین، ایت شیرین، ایت شیرین، شیرین مرا یاد کردی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان.
جناب خلیلزاد خوش آمدید به تاجیکستان و خوشحالیم که شما را دوباره در دوشنبه میبینیم.
سلامت باشین. من هم خوشحالم که در تاجیکستان هستم، با خوشحالم با شما صحبت دارم.
تشکر ازت. سوال نخواستم این بود که لطفاً میگفتید که هدفتون از سفر به تاجیکستان چیست؟
من به تاجیکستان آمدم تا درباره اوضاع افغانستان بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن با تاجیک ها، با مقامات تاجیک درباره آینده در افغانستان و در منطقه صحبت کنم.
خب آیا مقامات تاجیک چی نگرانی های دارن بعد از نیروهای آمریکایی از افغانستان می روند؟ در صحبت با شما گفتن از این چیز؟
بحث هایی داشتیم که در افغانستان چی خواهد شد که آمریکا برشان خاطر جمعی دادم، گرچه قوای نظامی یا عسکر آمریکا و متحدینش از افغانستان بیرون میره و یک فصل جدید در رابطه بین افغانستان و آمریکا و هم پیمانان آمریکا به وجود می آید، اما ما یعنی آمریکا می خواهد رابطه قوی با افغانستان داشته باشد، کمک های امنیتی به قوای افغان دوام خواهد کرد، همچنان کمک های اقتصادی و کمک های بشری که افغان ها ضرورت داشته باشند ادامه خواهد کرد. همچنان ما به اساس استراتژی بعد از اعلان رئیس جمهور رابطه قوی با منطقه را هم یک ضرورت شرایط فعلی می دانیم و در باره زیاد رابطه قوی تر با کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان هم روش بحث کردیم.
خیلی خوب، پیشنهاد امریکا درباره حکومت انتقالی صلح در افغانستان با واکنش‌های تند در این کشور روبرو شد و حتی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان آقای امرالله صالح آن را سند ننگ خواند و گفت که هیچگاه زیرش امضا نمی‌گذارد. در سفر اخیرتان به کابل گزارش‌های رسیده است که شما این نقشه نو را روی میز گذاشتید. می‌شود درباره جزئیات این طرح بگویید؟
اول خو پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش هدفش این بود که دو طرف را، طرف طالب ها و طرف افغانستان را متوجه یا تشویق کنیم که درباره مسائل حساسی مباحثه یا بحث مذاکره درباره صلح شوان، چون این بحث های صلح مذاکره به تی پیش می رفت و سرعت لازم نداشت و روی مسائل حساسی برای آینده بحث شروع نشده بود و ما چون می خواهیم هر چیز زودتر افغانستان به صلح برسه این پیشنهاد را کردیم تا هر دو طرف تشویق شوند که روی مسائل حساسی و حیاتی توجه کنن، مذاکره روی اینها شروع کنن. عکس العمل از چیزی که شما گفتین فرق داشت، عکس العمل بسیار زیاده از افغان ها به دست آمد. تقریبا 30 پلان افغان ها از خود پیش کردن در که بازش قبولی مؤسساتی که ما پیشنهاد کرده بودیم بود و بعضی ها فرق هم داشت. حالا افغان ها کوشش کردن که از اون 30 پلان به 2 پلان تقریبا رسیدن و ما امیدوار هستیم که اگر بتانن به یک پلان برسن و اگر طالبا هم یک پلان از خود پیش کنن که میشه در مذاکره از 2 پلان بالاخره به یک پلان، یعنی به یک موافقه سیاسی برسن. هدف ما از پیشنهاد ما این نبود که چیزی که ما پیشنهاد کردیم امضا شود، نه، هدف ما از این پیشنهادی بود که چطور ممد سرعت مذاکره برای صلح در افغانستان شویم.
شما برنامه مهمان آزادی را روی امواج رادیوی آزادی میشنوید. مهمانی ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در باره پیشنهاد امریکا البته رسانه ها جزئیات های دادن، اما می شود از زبان شما بشنویم که نکته های اساسی اش چی بود؟ مثلا چی بود؟ کدام حکومت انتقال بود؟
خب چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود، نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من پیشنهاد جدیدی کرده باشم، نه، این پیشنهاد چند هفته قبل هست یا بود و اون این بود که برای رسیدن به صلح اول باید روی بعض پرنسیپ های کلی موافقه شد بین هر دو طرف و ما یک تعداد از اون پرنسیپ های کلی را برای آینده در اونجا درج کردیم و اون پرنسیپ ها از بحث هایی که بین طالب ها و افغان های دیگر در گذشته شده بود، مثلا در بحث یا مجلسی که در دوحه در سال گذشته و صورت گرفته بود از اون استفاده کردیم و دوم بعد از قسمت موافقه در اساسات یا در پرنسیپ های عمومی برای دوره انتقال پیشنهاد کردیم که یک حکومت انتقالی یا مشارکت دو طرف و قسمت سوم مسئله آتش بس دائمی و کلی بود.
خب درباره مذاکرات البته برمی‌کردیم و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان و متحدانش گروه طالبان حمله های خود را در مضافات های مختلف این کشور زیاد کرده است. شما در چند توییت حداقل یکی از این حمله ها را در ولایت لوگر که غیر نظامیان را هدف قرار داد محکوم کردید، ولی این توییت شما بسیاری از کاربران افغان را عصبانی کرد و آنها گفتند که محض عمل های شما گروه طالبان را تحریک داده است تا حمله های خود را افزایش دهند. اصل آن توییت بحث برانگیز چی بود؟
خب در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان و دلیلی که ما شروع کردیم مسئله کوشش برای آوردن صلح در افغانستان این بود، نه اینکه افغانستان آرام بود، جنگ نبود و ما آمدیم با طالبان نشستیم، نه، ما با این جنگ بود، هدف ختم جنگ بود که ما با طالبان نشستیم، چون راه حل نظامی وجود نداره در افغانستان. همه موافقن که مسئله افغانستان از راه جنگ حل شده نمیتونه، انتخاب بین یک جنگ دوامدار و یا موافقه سیاسی از راه مذاکره و ختم جنگ و صلح است. کوشش های ما این هست که سطح خشونت اول باید گفت که بالاست، اما ضرورت به این است که سطح خشونت پایان بیاید، مذاکرات پیشرفت کند و با موافقه برسیم. در باره توییت، خب این عملی که در لوگر شد عملی بدی بود، این یک کار تروریستی بود چون ملکی ها هدف بودن و طبعا هر بار، این اولین بار نیست که ما چون این توییت دادیم یا نوشتیم یا پخش کردیم. در گذشته هم وقتی که واقعی بدی صورت گرفته، ملکی ها هدف بودن، ما این کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
خیلی خوب، چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه طالبان بدون گذشت در موقعه خود استادگری می کنند، خب در چون این شرایط پیشگویی شما برای افغانستان چی است؟ وقتی هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف برای رسیدن به صلح کار کنند، که طالبان یک انتخاب دارن بین دو راه، یا اینکه از راه جنگ بخواین مشکل افغانستان حل کنن، اما اگر این فیصله را کنن افغانستان با یک جنگ دوامدار مقابل خواهد بود و در اون صورت طبعا حکومت افغانستان مقابله خواهد کرد و ما از حکومت طرفداری خواهیم کرد و فشارها بالای طالبا دوام خواهد کرد. هیچ کشوری حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با داشتیم که حکومتی که به اساس استفاده از زور از جنگ روی کار بیاد اون رو قبول کند، مشروعیت بدهد، در انزوا چنین حکومت خواهد بود. اما اگر انتخاب بکنن که از راه صلح، از راه مذاکره یک حکومت همه شمول به وجود بیاد و پرنسیپ های که قابل قبول جهان است به اساس اون کار کنن، همیشه که حکومت اون حکومت مشروعیت داشته باشه، از طرف جهان کمک ها به افغانستان دوام کنه، افغانستان به کمک های جهان ضرورت دارد. این یک انتخابی است که طالب ها متوجه طالب ها است، اما حکومت هم افغان های دیگه هم در شرایط فعلی ضرورت به این است که با هم هم دست شوند سیاسیون و حکومت و اختلاف اگر خدای نخواسته در بین سیاسیون افغان اضافه شوه، مشکلات دیگه را به وجود خواهد. امیدوار هستم که اونا هم قدم های مثبت و لازم بگیرند.
ببینید، با گذشت 8 ماه از آغاز مذاکرات گروه طالبان و حکومت افغانستان هیچ پیشرفتی نظررس دیده نمی شود. فکر میکنید آیا در چنین شرایط چی امید باقی مانده است با اینکه توانند گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک سازش برسند؟ حالا که شما در آغاز صحبت هم گفتن که حالا بر اثر مسئله های اساسی تا حال گفتگو نشده است.
اول این که حکومت و طالبا با هم در مذاکره هستند یک واقع، یک مسئله حیاتی و تاریخی است. در 40 سال گذشته چنین دو طرف افغان که در جنگ با هم بودن ننشستن، پس این یک قدم مثبت است که باید اون را شناخت. دوم این که باید پیشرفت ها صورت گرفته در مذاکره، روی پرنسیپ ها و طرز کار موافقه کردن.
این حداقل از ماه دسامبر به این طرف اون توافق شد، ولی بعدی اون ما هیچ شاهد پیشرفتی نظرسه نبوده.
منم با شما موافقم که پیشرفت لازم صورت نگرفته، و برای این که پیشرفت لازم صورت بگیرم که اول خب مسئولیت متوجه دو طرف است، اما ما کوشش کردیم امید قرار بگیم برای پیشرفت بیشتر از این نگاه بود که این پیشنهاد را تقدیم کردیم خدمتشان، و همچنان حالا خواهش کردیم که ملل متحد هم رول فعالتر بازی کنه. یکی از نواقص مذاکره تا حال این بوده که میانجی در بین نبوده، که به اساس تجربه در دیگر نقاط دنیا که هم مشکلات مثل افغانستان داشتن میانجی رول خوبی داشته که او از اون استفاده بشه. سوم مجلس کلانها را، اشخاص مهم دو طرف را ترکیه پیشنهاد کرده با شمول ملل متحد و قطر، اونم قدم مثبتی هست. اما بالاخره فیصله برای پیشرفت مسئولیت دو طرف است.
خیلی خوب، درباره مذاکرات استانبول، خب حالا با پیشرفت نکردن مذاکرات دوحه همه چشم‌ها به سوی استانبول دوخته شدند، و آیا نشست استانبول به معنای یک نشست دیگره چون نشست بان است، و مسئله تغییر حکومت فعلی به یک حکومت انتقالی مطرح است؟
بان در شرایط مخصوص به وجود آمد و فیصله های مهمی را برای افغانستان کرد. شرایط فعلی فرق داره از اون وقت، اما یک مجلس مهمی خواهد بود. برای از اون مجلس آمادگی لازم است، اما یک چانس هست که پیشرفت در اونجا صورت بگیره و یک قدم مثبت است. ما طرفدار مجلس در استانبول هستیم و امیدوار هستیم که افغان ها حکومت از وقت قبول کرده که اشتراک کنه، که طالبا هم قبول کنن و در کنفرانس استانبول اشتراک کنن.
به هر حال شما از شاید از جزئیات این نشست اگر آگاهی دارید، میشد گفت که همین مسئله حکومت انتقالی آیا در بررسی هست یا نیست؟
یکی اما به این موافقه رسیدن که برای رسیدن به صلح از شرایط فعلی ممکن برای یک دوره انتقال ضرورت باشد، و یک حکومت صلح که برای یک دوره انتقال باشه که او شراکت دو طرف باشه صورت بگیره. این که این شراکت چه قسم صورت میگیره، انتقال برای چه مدت می باشه دوره انتقال، و تشکیلات دوره انتقال چطور می باشه، در دوره انتقال چی صورت میگیره درباره قانون اساسی افغانستان، درباره مسائل امنیتی و هم چیزهای دیگه، باید افغان‌ها با یکدیگر بحث و مذاکره بکنن و به یک موافقه برسن.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودن زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای من بعد شما را به پناه خداوند بزرگ